السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. خوشنودم که مجدد در جمع بزرگواران این مؤسسه حاضر شدم برای ارائه یک بحثی. بحثی که امروز داریم، اگر من بخواهم جمله پایانیش رو بگم، جمله پیچیده‌ای نیست، ولی رسیدن به یک باورداشت مطلوب و عملیاتی کردن اون باورداشت یه خورده زحمت داره، چون گاهی بزرگوارانی ممکن است در زمینه‌های مطالعه کرده باشند یا تأمل کرده باشند یا حتی پروژه‌های دانشگاهیشون در اون زمینه‌ها باشه و احساس کنند بعضی از جملات براشون آشناست. من خیلی راحت‌تر از این عرض کردم، میگم اصلا جمله پایانی و نتیجه‌گیری پایانی چیز پیچیده‌ای نیست، برای همه روشن خواهد بود، اما این مرحله‌ای رو که عرض کردم نیاز هست که طی بکنه. برگه هایی که خدمتون داده شده که تکمیل بفرمایید، برای ایجاد یک مقدمه‌ای در ذهن شماست در همین موضوعی که میخواییم صحبت کنیم. بنابراین بزرگواران مطالعه میفرمایند یک عددی بین 0 تا 10 در مقابل اون جملات یادداشت میکنند، ما برگه ها رو جمع میکنیم، بعد بحثمون رو عرض میکنیم. اگر کسانی هستن که هنوز تکمیل نکردن، یه چند لحظه من تأمل بکنم، ساده است شماره گذاریش، بعد انشالله بحثم رو آغاز بکنم. عنوان بحث ما عاطفه، احساس و یادگیریه. ما میخوایم یادگیری بچه ها در مدرسه و در خارج از مدرسه در حیطه هایی که مورد نیازشون هست بهتر صورت بگیره. بنابراین نه تمرکزم بر درس است، نه تمرکزم بر مدرسه است. شما میگید میخواهم با ادب باشه. خب برای با ادب بودن یه چیزایی رو میخواید بهش بگید، آموزش بدید. این آموزش فرایندی دارد که بچه ها میگید آها، یاد گرفت که باید مثلا این گونه صحبت کنه، یاد گرفت که باید این گونه برخورد بکنه. این هم در حیطه بحث یادگیری ما میگنجه. میگید فلان درس رو یاد نگرفته، من چند سالم هست مثلا به معلم راهنماش گفتم تو این درس مشکل داره، حل نشده مشکلش. اینجا هم ما میخوایم به مقوله یادگیری توجه کنیم. این بحث هم برای فرزندان حاضر در این مدرسه و در این سن شما مفیده، هم برای بچه های کوچکترتون، هم برای دختراتون، هم برای پسراتون. ببینید یادگیری و اثر بخش بودن فقط به این نیست که ما اطلاعاتی را منتقل کنیم. حتی یه عده‌ای از محققین اومدن استدلال کردن، گفتن که آموختن و یادگیری خارج از نظام تحصیلی و آموزش مستقیم ماندگاری و اثر بخشی بیشتری داره. این کلمه اثر بخشی رو توی یادداشتتون داشته باشید. من یادگیری با اثر بخشی را دارم تعریف میکنم و تعقیب میکنم. پس یه تفاوتی با یادگیری معمولی، خب اینو خوند، امتحانش رو داد، پاس کرد، داره. به تعبیری میگن اصلا زمان قدیم به بعضی از بخش‌های یادگیری بی‌توجهی می‌شده. چجوری؟ یعنی صرف اینکه او توانست این چوب را بشکند، این سیم را وصل کند، این چادر را برافرازد، صرف این رو میگفتن یادگیری. شبیه بعضی از مواقع که من میگم خب سه تا سوال میپرسم، اگر جوابشو درست به من دادی معلوم زیستو یاد گرفتی، اگر مسائل این جزوه فیزیکو تونستی حل بکنی معلومه که یاد گرفتی. پس ما داریم در یادگیری یه چیز دیگری رو هم تعقیب میکنیم. یه چند تا کلمه به شما عرض بکنم. سه تا مثبت، سه تا منفی: شادی، هیجان و غرور، در مقابل اضطراب، خشم و افسردگی. اینها از جمله متغیرهای عاطفی مؤثر بر یادگیری اثر بخش است. یکی از شما این جمله رو تکرار کنه. یادگیری اثر بخشی که می‌خواستیم یه سری متغیر داره، بخشی هم متغیراش بیرونیه. میگن این معلم خوب نتونست درس بده، این پدر بایدها و نبایدهای دینی را به خوبی نتوانست آموزش بده. این متغیر بیرونی یا درونیه؟ بیرونی. گاهی با تغییر متغیرهای بیرونی میشود در یادگیری تأثیر گذاشت. اما 4 دانش آموز از همین معلم دارن درس یاد میگیرن. نمیگم هم 60 که بگیم یه عده‌ای به خاطر متغیرهای دیگر، نزدیکی به تخته، نزدیکی به معلم، عوامل مزاحم، مثلا اینا در یادی، نه 4 تان انشالله شرایطشون مساویست در فرضیه، اما یادگیری درشون متفاوت. خب ما در یادگیری به چه عواملی توجه داریم؟ ببینید این قسمت هایی که من عرض کردم باید اون باوره تبدیل به نقطه های عملیاتی بشه. ما میگیم چراغ اتاقش خوبه؟ هر کدوم از این تعابیری که میگم بگید متغیر بیرونی یا درونیه. چراغ اتاقش خوبه؟ محیط ساکته؟ برادرش مزاحمش نمیشه؟ تهویه اتاقش خوبه؟ ای مدرسه، کلاس مثلا پنجره‌هاش به موقع باز میشه و به موقع بسته میشه؟ ما تعقیب میکنیم متغیرهای بیرونی رو، اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه. اما همون که گفتیم در تحقیقات گفتن اصلا گاهی شما به یه بخشی از یادگیری توجه میکنید که حقیقت یادگیری و اثر بخشی درش نیست، و در متغیرها به بخشی توجه میکنید که متغیرهای اصلی نیست. این جمله رو شاید بعضی از شماها به کار ببرید، من برای فرزندان خودم به کار میبرم. گاهی محیط خانه آرام نیست، ما میگیم بچه ها باید بلد باشن در محیطی که بالاخره یه خورده همهمه هست، صدای برادر، صدای خواهر، صدای چرخ گوشت، اون توی محیط هم باید درس بخونن. بله میشود گاهی جای درس خواندنشو تغییر بده، تو آشپزخونه نمیگیم درس بخونه، اما حالا یه همهمه ای میاد. ولی اکثر ما همه ساکت، حتی خروپف پدرش هم باید جوری کنترل بشود که نکنه بچه ما در بین حل تمارینش یه صدای این توجه متغیرهای بیرونی. خب یه مدتی که میگذره میبینیم نمره‌ای که کسب میکنه، ترازی که به ما گزارش میکنن، با تلاش او همسان نیست. متغیرهای درونی را بلدیم. عرض کردم سخنمون سخن پیچیده‌ای نیست، ما بلدیم، میدانیم. اما این باوره خودش را در مکانیزمی که به کار میبریم ظاهر نمیکنه. من میگم اتاق ساکت که داشتی، رو تختیتم که من صاف کردم، میزتم که خوب گذاشتم، گاهی اوقات کشوتم که من مرتب کردم، اگه نگیم همیشه، پس دیگه مشکلت چیه؟ چرا این درسو؟ گفتیم متغیر درونی. اینو داشته باشید. یه پرانتزی باز بکنم بعد ببندیم. بزرگواران با توجه به این که شما مادرید و البته خودتون سنین مختلفی رو تجربه کرده اید، از کودکی تا بزرگسالی، به نظر شما دوره سنی نوجوانی که فرزند شما در اون قرار دارد دوره ایست که متغیرهای درونی و فراز و نشیبهایش کم اثرتر است از متغیرهای بیرونی مؤثر بر یادگیری؟ یعنی آیا آنچه در درون او به غلیان آمده اثر کمتری از این کم و زیاد بودن نور یا باز یا بسته ماندن پنجره داره؟ چطوریه که بچه ها تمام شرایط مادیشون به نظر من پدر و مادر فراهم است ولی بچه ها آرامش ندارند؟ بعد من میخوام یادگیری اثر بخش صورت بگیره. پرانتز رو ببندم. ابتدای سخن گفتیم منظور ما از یادگیری فقط حل تمارین این درس یا موفقیت تحصیلی در این مدرسه نیست یا در هر مدرسه دیگر. یادگیری اثر بخش یعنی در این آشفت هیجان بازار، یه زمانی میگفتیم آشفت بازار، آشفتگی همراه با هیجان، در نظام حیا، پوشش، اعتقادات، باورداشت ها، در این آشفت بازار هیجانی من میخواهم مطالبی را به او یاد دهم که گاهی بعضی از این مطالب رو بهتر از من از فلان معلم یا استادش آموخته، ولی اثر بخشیش کجا خودش رو نشون میده؟ در عمل. اثر بخشیش کجا خودش رو نشون میده؟ وقتی تنهاست. اثر بخشیش کجا خودش رو نشون میده؟ وقتی نگاه تیزبین معلم و ناظم و پدر و مادر و دوست نیست. ما دنبال یادگیری اثر بخشیم، یادگیری که همراه با مدرک، ولی این مدرک توش خلاقیت داره، این مدرک توش حل مسئله داره، این مدرک توش رشد داره. اگر او استاد دانشگاه هم میخواد بشه، استاد دانشگاهی میشود که تربیت عده‌ای را برای حل مسائل بر عهده میگیرد، نه اینکه کسانی را از محفوظاتش بهره‌مند کنه و بگه خب یاد گرفتید، امتحان تستی میگیرم، یاد گرفتید، آفرین. روشنه داریم کدام نقطه رو حرکت میکنیم. تو نظام دینی و تربیت دینی همینه، تو نظام اعتقادی، تو نظام اخلاقی، تو نظام تربیتی که ما مربوط به روابط بین خانواده، همسران، تو همه اینها یادگیری مؤثر باید با توجه به متغیرهای درونی و بیرونی صورت بگیره. اگر ما توجهمون به متغیرهای بیرونی بیشتر است، داریم فرصت متغیرهای درونی را از دست میدهیم. خب یه مثال، یه معلمی خیلی خوب بحث رو منتقل میکنه، چون میدانم که دغدغه های تحصیلی دارید و شایسته هم هست، برای همین از مثال های آموزشی استفاده میکنه. یه معلمی خیلی خوب درس میده، اما سر کلاس شوخی نمیکنه، درسشو خیلی خوب میده میره. یه معلم دیگری به اون نیکویی درس نمیده، اصلا زوایایی که اون معلم اول بلده این بلد نیست که منتقل بکنه. اما اهل خوشوبشه، گاهی اوقات پارو خطی هم میکنه، خط قرمز هم رد میکنه، بچه ها میگه مدرسه هم چیزی نگین، اگه بگین دفعه بعد مثلا اینا رو براتون نمیگم. بچه ها کیف میکنن. سال تمام میشه، بچه ها با این معلم کلاسشن، با اینم کلاس داشت. احتمالاً یادگیری بچه ها در کدام کلاس بهتره؟ بیام تو مثال رسانه. وقتی شما میگید که پسرم این شبکه رو بزن مستند ببینیم، مستند هرچی، حیوانات، علوم، زیست، هرچی، خیلی شیک، رسمی، مستند توضیح میده، تصویرم داره، چقدر قشنگ، چه آزمایشگاهی، چه پروژه‌ای، چه تحقیقاتی، بچه ها میبینه. فردا روزی شما یک شبکه ای را انتخاب میکنید که هم در تصویرش جذابیت هایی دارد و هم در محتواش حاشیه هایی دارد. حالا اینو نمیگم که بچه همون نشان میدهیم یا خودمون میبینیم، این تیکش رو فرض میکنیم. اولش با یک صدای نامناسبی، بعد با یک مجری نامناسبی، بعد با یک ادبیات نامناسبی، اونجا هم یک آموزشی میده. هر دو در پی آموزش دادنند. بچه ها کدومش رو توجه بیشتری میکنند؟ و اگر این یواش بگم، و اگر ما در نظام تربیتیمون مزاق بچه ها و طبع بچه ها را جوری پیش برده باشیم که هر جا بهت بیشتر خوش میگذره، هر جا بیشتر به دلت راه میان، هر جای بیشتر با طبعت و نیازها و نفسانیانت و نفسانیاتت سازگاره، اونجا بهتر است. عملاً بچه ما اگر بخواد از دو تا تابلو هم اثر بگیره، اونی که رنگ برنگ تره اثر میگیره. و اگر یه جایی بگن که آقا این معلم ویژه است در عصری که استاد اخلاق پیدا نمی شود، این واقعاً یک گوهری است، یک ساعت وقت گرفتیم میخوام بریم پلوش بشینیم، نگاه میکنم این بنده خدا که رنگ و آبی که نداره، رنگش زرد شده، لباسش هم که همچین مثل بعضی از شیک پوشان نیست، ادبیاتش هم همچین خیلی فاخر، نگاهی اوقات افعالش از دهانش میفته، آب دهانش هم گاهی در دهنش میماند، چون بنده خدا دیگه پیرمرد شده، اینا رو نمیتونه به راحتی. اینجا اصلا تأثیر میپذیره؟ نه. وقت ما چیکار میکنیم؟ فکر میکنیم ما باید این بنده خدا استاد اخلاق رو در یک جعبه رنگارنگ بذاریم. نمیدانیم ما طبع او رو به غلط عادت داده ایم. من از این تعبیر و این مثال میخوام در عرایزم استفاده کنم، بنابراین به خاطر بسپرید. اما روال سخن رو باز یه گام دیگه پیش برم. گفتیم شادی، هیجان، غرور. شادی، هیجان، غرور، اینا رو مخصوصا تو سوالات نیوردم، ولی خودتون پاسخگو باشید. بچه های ما وقتی دارن کتاب فارسی میخوانند، واقعا سواله. وقتی دارن از آموزش های رسمی و کتاب های رسمی مملکت خودشون استفاده میکنن، این استفاده همراه با لذت، شادی و غرور اگر جایی بود خوبه ها، نمیخوام بگیم بده. اگر بخشیش همراه با اضطراب آزمون یا پدر مادر، بخشیش همراه با خشم نسبت به این معلم، بخشیش همراه با خشم نسبت به مادر که چرا منو تو اتاق فرستادی ولی مثلا با خواهرم و دومادمون نشستین شماها دارین با همدیگه هندوانه میل میکنین، بخشیش همراه با افسردگی از نداشتنی های مادیه که دیگران ممکنه داشته باشن و هیجانات دیگری که دارد و عواطف دیگری که دارد، یادگیری صورت میگیره؟ نه. من چیکار کردم؟ گفتم در اتاقت که دیگه صدا نمیده، بابارم که گفتیم دیگه بره رو خرپشته بخوابه صدای خروپوفش نیاد، قبل از اینکه بری تو اتاقم که بیارات مثلا شیر عسل دادم، بعدش هم که ببین دیگه چه نیاد، چه درس نمیخونی، چه درس نمیخونی. یه شعر رو شاید یه بار اینجا خونده باشم، بعضی اگه حفظن مصرع دومشو بگن. در میان چار دریا تخت بندم کرده ای، باز میگویی که دامن تر مکن هوشیار باش. منو با هورمون‌های در هیجان، مرو با نادیدنی‌های پردیدنی در خیابان از مدرسه تا خانه، مرو با تعقیب داستان‌های برخی سریال‌ها، مرو با برخی امکانات درون اتاق، منو با امر و نهی‌های خشک تحصیلی تنها گذاشته ای، باز میگویی که دامن تر مکن، درستو خوب بخون، نمره خوبم بگیر. اگر نمره خوب گرفتی تشویق میشوی، نمره بد گرفتی مورد خشم واقع میشوی و این دوریست که ادامه پیدا میکند. این برای جلسه امروز ما یعنی توجه به یک اتفاقی که یا دارد میفتد یا اگه حواسمون نباشد میفتد. ما یادگیری را در همه عرصه های صحیح محترم می شماریم، برای بعضیاش ارزش بیشتری هم قائلیم، اما با نظام یادگیری که داریم تعریف می کنیم باید کاری کنیم که عاطفه مثبت، شادی، هیجان، امید، غرور، پایداری در یادگیری نسبت به مسائل اخلاقی، دینی، اعتقادی خودش رو نشون بده. ما باید احساس موفقیت، احساس بود و عاطفه، به تمایزش الان خیلی دقیق نمیخوام بپردازیم، ما باید احساس موفقیت، احساس رشد، احساس مورد مراجعه و توجه واقع شدن را با یادگیری خوب درس‌های مدرسه و پیگیری‌های آموزشی همراه کنیم و الا محفوظات فراموش شدنی گاهی در حد امتحان ایجاد می‌شود ولی چه چیزی رخ نمی‌دهد؟ کاملشو بگید. یادگیری خوب پیش اومدیم. پس یه صلوات تقدیم خاتم الانبیا کنیم. اللهم صل علی محمد. خب یه نگاهی بکنیم به برگه هاتون. ببینید من شماره انگیزه ای برای تحصیل انگیزش هیچ انگیزه ای و هدفی برای درس خواندن ندارد. خب صفری که نوشتین یعنی چی؟ صفر معناش باید این بوده باشه که نه خیلی با انگیزه است، یعنی همه انگیزه رو دارد. شاید بعضی اشتباه اینو نمره داده باشن. درسته؟ اگه بزنین ده یعنی چی؟ یعنی هیچی انگیزه ندارد. خب اگر اینجوری صفر زدید، خب تعداد صفرها زیاده. بعضیش هم عدد کم زدید، یعنی مثلا دو، سه، دیگه یه دونه الان پنج به چشم من آمد. بله، انگیزه برای چیزای دیگه، انگیزه برای مسائل مالی 8 6 2 اگه برعکس نزده باشن 0. مثلا سوال این بوده انگیزهش برای تحصیل، برای تحصیل مسائل مالی است. اگه صفر زده باشیم یعنی هیچ انگیزه‌ای در مسائل مالی ندارد. اگر همه زندگیش برای کسب مادیات باشه باید 10 خورده باشه. بله، 2 10 7 6 10. جالبه دیگه، بعضیا هم انگیزشون برای تحصیل مالی دهه، هم انگیزشون برای مدرک دهه. بعد هیچ انگیزه و هدفی برای درس نخواندن هم نداره. اگر هم به اختیار خودش باشه درس نمیخونه. بله 10، بله 7. حالا از اینا میخوایم چه استفاده‌ای تو بحثمون بکنیم؟ دقت کنید. الان بحث ما اگر روشن شده باشه، یعنی گاهی ما یه انگیزه‌های نچندان گاهی صحیح، گاهی اوقات هم انگیزه‌هایی که خیلی ارزش نیست ولی انگیزه است. یعنی مثلا یه نفری از اینجا تا سر کوچه رو میدوه، میگه بعد چی میدویی؟ میگه می‌خواستم ببینم اون ماشین قرمزه که رفت چند نفر سوارش بودن. خب یه انگیزه است برای دویدن، ولی پوچه. حالا فهمیدی 4 نفر، حالا چی؟ بعضی موقع دویدن هام همینه، این که حالا حتما خب بچه میدوه، خب الحمدلله که میدوه، بله اگه بشینه خب اذیت بشه، در نشستن زیاد خوب نیست، ولی دویدنش بابت چیه؟ بچه های دبستانی رو گاهی ما توقع نداریم که بدونن چرا دارن میدوند، اما بچه متوسطترم توقع نداریم برای چی داره میدوه؟ نه، دو تاست. این که زوده یه جواب داره، این که نظرشون عوض بشه یه جواب دیگه داره. تغییر نظر، تغییر اهداف با توجه به آموزه‌های جدید ایراد نداره و امیدواریم که این تغییرات مثبت باشه. ولی اگه ما بگیم زوده، ما میتوانیم سال تعیین کنیم، مثلا بگیم از اون سال خوبه، خیلی این کار که نمیتونیم بکنیم. اون سوالمون اینه، بچه ای که 5 سال 6 سال درس خونده، انشالله متوسطم به بالا درس خونده، خب این بعضی شبا دیر خوابیده، بعضی مهمونی ها رو نرفتیم، بعضی موقع ها خودش از بعضی تفریحاتش زده، سختی های حضور در مدرسه، کسالت داشته، امتحان تو مدرسه زمین خورده، بی همه اینا رو طی کرده، بعد من اول متوسطه فرض بفرمایید، میگم برای چی این 6 سال رو گذروندی؟ ای برگردو بگه نمیدونم. در حالی که اکثرشون هم تکلیفن دیگه در اول متوسطه، میگه نمیدونم. برای چی بقیه راه رو داری میری؟ میگه نمیدونم. خب برای چی این کلاس اضافه رو برداشتی؟ نمیدونم. چرا این مدرسه انتخاب کردی که نیم ساعت تورایی؟ خب مگه نزدیک اون یه مدرسه دیگه نبود؟ نمیدونم. حتما بهتره. شما ببینید اگر من بگم زوده یعنی امکانه یه همچین پاسخهایی رو فراهم میکنه. ولی شما یه موقع میگید بعضی از نکته ها رو هنوز نمیداند. خب در جریان آموختن است. اما حداقل ها رو باید بدونه. برای چی درس میخونیم؟ همین چیزی که نوشتید. انگیزه های مالی مثلا. میگه آخه درس نخونیم که کار پیدا نمیکنیم. بعد میگه خب برای چی میخوای کار کنیم؟ میگه باید پول در بیاریم. میگه برای چی میخوای پول در بیاری؟ حالا بعضیشون که هم اول میگم درس بخونیم، میگم برای چی درس بخونیم؟ میگم برای اینکه زن بگیرم. آقا پسرا یا خانوما میگم میخوام ازدواج کنیم. یه خانم میگفتن من تو خانواده هر موقع هر کی ازم پرسی از وقتی یادم من گفتم میخواد شوهر کنم. خب البته خب اون بندگان خدا فکر میکردن تموم میشه، شاید انقدر عجله داشتن. شما میدونید که تموم هم نمیشه. بله نه منظورم پسرونش بود، گفتم بعضی از خانوارم بهشون میگیم میخواد چیکار کنی؟ میخوام درس بخونم. البته میخوام ازدواج کنم. البته به اونم میگیم که برای چی میخوای درس بخونی که ازدواج کنی؟ میگه دیپلم نداشته باشم که خواستگار زیر دیپلم که باشم. اینجور به بند خواهی گفتیم چرا تأخیر انداختی تو ازدواج؟ گفت همینجوری برای شیکی. یعنی یه انگیزه هایی وجود داره واقعا، ندم خیلی نمیتونه قضاوتی بکنه ولی حالا هست. به هر حال پس من این تیکه رو پاسخ دادم، میخوام یه مرحله دیگه عبور کنم برم جلو. ما یه چیزی رو میدانیم هممون و اون اینه که اضطراب در یادگیری مؤثره. درسته؟ هم اضطراب خیلی بالا مؤثره، هم عدم اضطراب مؤثره. شاید دومیشو بعضیا ندونست. یعنی اگه خیلی اضطراب باشه مختل میکنه یادگیری رو، هیچی هم اضطراب نباشه حرکتی برای یادگیری صورت نمیگیره. اما آیا احساس شادی، امید و شعف بر یادگیری مؤثر نیست؟ چرا؟ سوالمون اینه که ما در گام بعد اینها رو چجوری باید با یادگیری عجین کنیم تا بچه های ما خوب، درست و با انگیزه درس بخونن؟ اگر اون مراحل ابتدایی رو با بنده طی کرده باشید، به این مرحله که میرسیم باید راهکارهای عملیش آشکار بشه. پس ببینید خلاصه سخن در این مسیری که طی کردیم این بود: ما یادگیری را محترم میشماریم در عرصه هایی که لازم است، مفید است. بعضی عرصه ها را براش ارزش قائلیم. شک نداریم که یادگیری هایی که به درد دنیا و آخرتشون بخوره خیلی جایگاه ویژه تری داره تا یادگیری هایی که امورات جاری دنیاشون رو طی بکنن. اما ما در یادگیری ها عمدتاً توجهمون به متغیرهای بیرونی است. متغیرهای درونی رو ازش غفلت داریم. گاهی متغیرهای درونی رو بی‌معنا می‌دانیم، چون میگه متغیرهای بیرونی برات تنظیم شده، مشکلی نداری. در گام بعد آمدیم گفتیم ما با بچه هایی مواجهیم در هر سنی، فعلا بچه‌مون در دوره متوسطه، با بچه هایی مواجهیم که متغیرهای درونی پرشوری دارند. متغیرهای متناسب با دوره بلوغشون برای بعضی از ما ممکن اصلا قابل درک نباشه. اما آیا با وجود این حالی که اونا دارن ما به دیگر متغیرهای درونی اونها هم توجه داریم، مثل اون احساسهای مثبت خوب همراه با شادی، همراه با شور، همراه با غرور، همراه با امید؟ گفتیم گاهی اینا رو ما میدونیم اما نمیدونیم چجوری باید در عملیاتی کردنش حرکت بکنیم. مقایسه کردیم، گفتیم ما چطور در اضطراب این رو درک میکنیم ولی به اون بخش مثبت هیجانات و عواطف مفید توجه نمیکنیم. اضطراب که داره میگیم معلم، مشاور، مضطرب به بچه‌م درسمتون رو بخونه. اما با خودمون نمیگیم که این بچه‌ای که هدفی تو زندگیش نداره، این بچه‌ای که همش ناامیده، این بچه‌ای که احساس بیچارگی میکنه، خصوصا وقتی که فهمیده بابا اینا مثلا قرار بوده که وقتی این به دنیا نیامده بوده هنوز برن مثلا در فلان کشور زندگی کنن ولی نرفتن، همش احساس از دست دادن، بیچارگی. هر موقع از اطرافیان نگاه میکنه اینایی که پرواز میکنن و همه رو خوشبخت میبینه، خودش خب این چی رو یاد بگیره؟ این میتونه به مغزش فشار بیاره، تلخترین، سختترین چیزها رو به ذهنش بسپره، ولی یادگیری اثر بخش حاصل نمیشه. یادگیری اثر بخش برای یک مهندس، مهندسی است که تدبیر میکند، میاندیشد، راهی رو باز میکنه که به ذهن کسی دیگه نرسیده. یادگیری اثر بخش برای یک پزشک گشودن راه‌های درمانی است که کمترین رنج و زحمت رو برای بیمار داشته باشه. یادگیری در مسائل فکری راهیابی به نکته‌های ظریفی است که بسیاری محققان به اون دست نیافتن. اما یادگیری محفوظات، همه لیسانسیم، یکی لیسانس کشاورزیه، یکی نمیدونم میکروبیولوژیه، یکی ولی در امورات جاری همون داریم مثل هم زندگی میکنیم، همون لیسانس هم اثر بخش نشده، اون رشته اثر بخش نشده. اما شما نگاه میکنید میدید یک نفر، یه معلم موفقی مثلا فرض کنید لیسانس فوق دکترام نداره، ولی با این لیسانس بودنش داره یه تحولی ایجاد میکنه در دانش آموزانش. یه پدری درس نخونده، دیپلم بازاریه، اما با همون تجربیات بازاری و همون مقدار اطلاعاتی که داره یه پدر مؤثره در فامیل، در برادرها، در خواهرها، یه بزرگتره، نه سنی، بزرگتر فکری، راهنمایی، هدایتگری. این میشه یادگیری اثر بخش. اگر یادگیری اثر بخش را تعقیب میکنیم، حالا باید چه کنیم که این یادگیری اثر بخش در نظام خانواده در عمل جلوه‌گری بکنه؟ تا اینجا اگر سوالی، اعتراضی، نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه چند تا مورد رو با هم بشوریم در حد زمانی که داریم. خیلی مطلب واضح بود فکر کنم. بله، پس صلواتی به امیر عالم، امیر المؤمنین علیه السلام تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد. بشماریم. ولی خدا وکیلی تا اینجا اون چی که گفتیم روشن بود. حالا ممکنه سوالی نفرمایید یا اعتراضی نکنید، ولی اگه روشن بود من گام بعدی رو بردارم. بله، ما که نگفتیم تنها عوامل اثر بخش این هاست، ولی الان داریم به این بخش توجه میکنیم. اصلا مقوله هوش مقوله دیگری است. فرمایش شما خانم. کدوم قوانی؟ ببینید الان ما در یک بیان عمومی هستیم و یک حرکت عمومی، بنابراین اگر جایی مورد یا مانع خاص بود اونو باید بررسی خاص کرد. ولی وقتی شما میفرمایید که بالاخره هیجانات دوره نوجوانی، من که اینو خودم اشاره کردم، اما یه موقع من هیجانات دوره نوجوانی را که هست تا حدی توجه دارن. من تو مثالم سعی کردم این رو منتقل کنم که گاهی حتی به اونا توجه نداریم و گاهی عوامل دیگری را هم که میتوانیم برش مدیریت بکنیم اونا را هم رها میکنیم. چرا؟ چون بیشتر تمرکزمون میآید بر متغیرهای بیرونی. الان ما تلاشمون برای اون بخشی است، یعنی الان یه حیطه‌ای رو مشخص کردیم برای گفتگو و فکر میکنیم این حیطه رو کم توجه کردیم یا اگر بلدیم به اون درجه از باور و عمل نرسیده، داریم اینو با هم مرور میکنیم. اگه ما بتونیم اینجا چند تا دونه به اصطلاح گام هم برداریم و کمک بکنیم، هم یادگیری های تحصیلی بچه ها بهتر می شود، هم یادگیری های غیر تحصیلی، هم یادگیری های مدرسه ای، هم یادگیری های غیر مدرسه ای. خب یک، تا جای ممکن تو همه این شماره ها فرضه. یعنی یه موقع شما میگید آقا اینجا بنبست، میگم خب بنبسته که من نمیتونم ادامه بدم که، ولی اونجا که بنبست نی، شما میتوانید 10 درجه کمک کنید، میتوانید 50 درجه کمک کنید، چقدر میتوانید. باید این نظام زندگی رو و چرخش فرمان زندگی رو تغییر بدید تا به اون نقطه های آسیب نزدیک نشید. تا جای ممکن یک، استفاده از کلمات امید آفرین نسبت به آینده فرزندان. ببینید اینو الان تو شعار ننوشتن، مثلا شما بگید آقا شهردار گفته، نه من دارم در نظام تربیتی میگم. یه موقع من میگم یه داستانی تعریف میکنم مدرسه، مثلا از یه اردو، میگم بابا شما که هیچی نمیشین، بعدم میخندیم، اصلا به آسیب این جمله هم توجه نداریم. یه موقع یه ماجرایی از اردوی مدرسه شون تعریف میکنه، من میگم انصافا اگر ما یه همچین معلم ها و مدرسه ای داشتیم ما الان کلی جلوتر رفته بودیم. خوش به حالتون. هر دو جمله است. تقریبا هیچ کدومش هم فکر خیلی پیچیده ای نمیخواد. یعنی شما نمیخواد یه مثنوی به سرایید که، جمله ای میخواد بگید. شما میگید آقا پدرش ممکنه اینجور، برادرش اینجور، خواهرش اینجور، رسانه اینجور، شهرداری اینجور. میگم خانم من الان دارم با مادر اثرگذارترین تقریبا در همه خانواده ها یا اکثر خانواده ها اثرگذارترین فرد یک زندگی برای آینده یک نسل دارم با او سخن میگم. خیلی فرق میکنه. من برای، ببینید تعبیرمو، من برای مادر پدرها حرف نمیزنم، من دارم برای اثرگذارترین عضو این خانواده. بر چی اثر میگذاره؟ بر یک نسل. محمد علی شما یک نسله، احسان شما یک نسله، زهرای شما یک نسله. اگر شما اینجوری نگاه نمیکنید، ما باید نگاهمونو تغییر بدیم. هر کدامشون یک نسلن. اگر من بتوانم جملاتم رو تنظیم کنم که یک نسل قوی زندگی بکنه، این قوی زندگی کردنش را الان هدفم را مرز این شهر و این کشور و این کره قرار نمیدهم، الان من دارم به خود او، هویت او، هستی او نگاه میکنم. تو اثرگذاری، تو توانمندی، تو مؤثری. یه موقع میگم خیلی خب بابا حالا شما چه لخته هم، اینم یه جمله است. یه موقع بچه تون از اردو میاد، میگین به داداشش گفتم برو بیارش. یه موقع بچه تون از اردو میاد، تنظیم میکنید، میرید دم در مدرسه، میگید خودم اومدم استقبالت، دلم طاقت نیاورد. اینا جملات مثبته، جملات مثبت صادقانه. من همیشه عرض کردم، گفتم منظورم کذب نیست اما صادقانه. نکته دوم، تا جای ممکن پیشگیری از ورود عواطف ناامید کننده و شکننده. ببینید بعضی از فامیل، دوستان، اطرافیان هستن هر موقع شما با اینا بشینید و پشید باری از نکته های منفی بر دوش شما میاد. اینقدر تلخی ها، سختی ها، مشکلات، مصیبات، یعنی شما از هر موضوعی شروع بکنید او شما رو میرساند به نقطه بدبختی و بیچارگی. از هر جایی شروع بکنید شما را میرساند به فساد و تباهی و هم. اما بعضی از آدم ها اصلا اینجوری نیستن، کمن ولی هستن. بعضی ها تو فامیل واقعا تخریب میکنن روان بچه رو. این که مدیریت فامیل و رفت آمده و اینا چجور بشه اون جاش الان اینجا نیست. ولی اگر شما میخواهید بچه های قوی داشته باشید، چه در یادگیری و چه در یادگیری اثر بخش، باید اینا کسایی باشن که از ورود اطلاعات شکننده و تحقیر کننده پیشگیری بشود براشون. چطور شما الان اگر یه سفری بخواید برید همچنان برخی مراقبت های کروناییتون رو دارید؟ چرا؟ خب برای این زندگی این نسل همین گونه فکر کنید. تمام انگیزه های این بچه شما تخریب میشه برای درس خوندن. بعد که درس نمیخونه احساس پوچی میکنه. بعد که احساس پوچی میکنه با ضعفی که در خودش میبینه دست به هر کاری میزنه. من که ارزش ندارم، من که چیزی نیستم. دوبارم تا حالا بیرونم کردن از مدارس. به یکی گفتیم شما دوره چنده مثلا مدرسه امیری؟ گفت مدرسه امیر دوره مثلا حالا مدرسه امیر دوره فلان، مدرسه فلان دوره فلان. معلومه تمام مدارس الحمدلله تیک کرده از هر جا به یه. نکته سوم، آموزش های مستقیم غرور آفرین. نکته چهارم، آموزش های مستقیم هویت بخش. غرور آفرین یعنی چی؟ ببینید من به عنوان سوال طرح میکنم، نمیخوام الان جواب بدید و وارد بحث شیم. یه موقع بچه ما میگیم ببین عید غدیره، بگو الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. یاد میگیره میگیم الحمدلله چه بچه متدین داریم. یه موقع بچه‌مون با غرور، با افتخار، با احساس اینکه بابا از بین این همه آدم من چنین توفیقی را پیدا کردم، شما نگاه میکنید میبینید تو قنوت متعدد نمازهاش میگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین. چجوری حاصل میشه؟ آموزش مستقیم میخواد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه را واقعا باید به بچه ها یاد داد، تعریف کرد، توضیح داد. این غرور در دیگر جنبه هاش هم هست. شما میخواید بچه رو رها کنید؟ نه، ولی بچه وارد اجتماع می شود. ما پدر و مادر را تا جایی که می توانیم مدیریت را پیش می بریم. وارد اجتماع می شود. اجتماع جهانی هم فرض می کنم. نمیگم تو شهر شما یا فلان شهرک. وارد اجتماع جهانی می شود. می خواهید متدین بماند و دیندار؟ بله. به آنچه که دارد مفتخر است؟ یا اگه دوتا خوش بکنن متلک بهش بندازن دست برمیداره؟ غروری ندارد. چهارمی چی بود؟ هویت. تو مرتضی هستی فرزند حاج حمید آقا. حاج حمید آقا خیره، حاج حمید آقا بزرگ فامیله، حاج حمید آقا با سواد فامیله، حاج حمید آقا هویت میبخشم به تو. شبکه نظامات خانوادگی سست شده است، حتی در جمع خانواده های به اصطلاح امروزیان سنتی. به هم افتخار نمی کنند، از هم سراغ نمی گیرند. تو هویت داری، 35 تا دونه پسر عمو داری، 8 تا دونه شوهر خواهر داری، اینا برای تو هویت. این تو اتاقش شوهر خواهر میان میرن، عمه ها با شوهرشون میان گاهی، مثلا تعامل نیست، ارتباط نیست. عید فطر زنگ بزنیم به عمه ها، عید قدیر زنگ بزنیم به سادات فامیل، تعطیلات روز اول زنگ بزنیم به خانواده مادری پدر، روز بعد زنگ بزنیم به خانواده پدری پدر، اونایی که در دسترس نیستند و نمیشه رفت. هویت باید بخشید. بچه هایی که انقدر ساده برمیگرده میگه حالا بزرگ شدم اولا خونم که مجردی میگیرم، فامیلی من عوض میکنم، این هیچی نداره، چی میخواد افتخار کنه و روی چه بلندایی میخواد بایسته؟ و سوال مهمتر از شما مؤثران در این نسلها و بعد بر اون بلندا که ایستاد، میخواد دست چند نفر رو بگیره؟ در هر زمینه ای، اخلاقی، خانوادگی، اقتصادی، اعتقادی، فکری، میخواد دست چند نفر رو بگیره؟ این چجوری میخواد دست این اونو بگیره؟ آقا آخه پدرش این، آقا آخه عموشینا، آقا آخه فلان مدرسه، آقا آخه اون یکی معلمشون، آقا آخه معلم تربیتی امثالشون، توی پدر و مادر چه میکنی؟ پنج، استفاده از اساتید مؤثر اکنون بچه ها. این البته این توصیه رو تو همه مدارس نمیشود کرد. منم البته با همه اساتید این مؤسسه آشنا نیستم، گرچه به بزرگوارانی که میشناسم، خصوصا مدیریت محترم، ارادت قلبی دارم و اخلاصشون رو میستایم. اما اگر در نظام مدرسه ببینید شما این فرصت از دست میدید، بعد دیگه این بچه با این معلم ها رو دروسی پیدا میکنه، بعد فاصله پیدا میکنه، این معلم رو شما مؤثره بر او تشخیص دادید، با مدیریت مدرسه، مشاور مدرسه مشورت کنید. من چون دیگران بزرگواران نمیشناسم، نمیتونم ارجاع بدم، چون آقای تقدس رو میشناسم، با ایشون مشورت کنید. اگر این معلم مؤثره، نظام استفاده از او رو جدیتر پیگیری کنید. اون معلم گاهی یک کتاب خوب به این معرفی میکنه، روی این اثر میگذاره. اون معلم گاهی یک توصیه اخلاقی به این میکنه، روش اثر میگذاره. خصوصا اگر خود اون استاد متخلق باشد، خود اون استاد فرهیخته باشد، خودش زحمت کشیده باشه، تنپرور نباشه. یه معلم زحمت کشیده اگه خاطرات دوران تحصیلش رو برای بچه تعریف کنه، شما میبینید نیاز به این همه آقا از این دفتر مشاوره به اون دفتر مشاوره، از این روانشناس به اون روانشناس، آقا چیکار کنیم که بچه‌م یه انگیزه ای پیدا کنه برای تحصیل؟ این معلم مؤثر اگه خوب بگه، صادقانه هم بگه، اثر میگذاره، بچه رو زیر و رو میکنه. این فرصت کنونی رو از دست ندید. ده ها مشاور، ده ها روانشناس کاری که یک معلم دینی، قرآن، ریاضی، فیزیک امروز به بچه های متوسطه میتواند بر بچه ها اثر بگذاره، گایقا نمیتونه پیش ببره، خصوصا اگر ارتباط خوبی برقرار شده باشه. این فرصت ها رو از دست ندید. خب حالا من این فرصت رو میخوام از دست دادم برای اینکه چه اتفاقی بیفتد؟ یادگیری همراه با توجه به متغیرهای درونی. یادگیری فقط منظورمون این درس و این کلاس هست؟ نه، جستجوگری علمی و دانشجویی برای بچه های این عصر، پرسشگری و تعقیب برای یافتن پاسخ به پرسش ها، به بچه ها شخصیت میدهد، جایگاه میدهد، اونها رو از برخی از تنش ها حفظ میکنه. به او هویت بالاتری بدهید، او رو از بعضی از خطرات حفظ میکنید، اون دوستانش خدای نکرده به هرزگی میافتن که برای خودشون هویتی قائل نیستن. اون که معلم فلانمون برای من زنگ اختصاصی زده، مدیرمون برای من 3 جلسه وقت مستقل گذاشته، پدرم برای من چنین صحبتی رو کرده، مادرم مستقل میاد به استقبال من از اردو، من اصلا یک کسی هستم برای خودم. حالا اگر این هویت همراه با شیرینی و افتخار محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام و شوق این که من انشاءالله میخواهم به درد بخور امام زمان باشم در عصر غیبت و ظهور امام زمان، این اصلا یک هویت چگونه او رو از همه ی خطراتی که ما ازش نگران هستیم انشاءالله به لطف خود صاحب زمان حفظ میکنه. منتها من الان اون هویتی که در آخر عبارتم بود رو در ابتدا نمیگذارم، میگم یه خورده با همین نظامات فعلی دستگرمی جملاتمون ببینیم چی بگیم چی نگیم چگونه. ولی واقعا اگر بچه شما 2 سال دیگه اجازه بدید دعا کنیم بعد جملمون رو تکمیل کنیم. شما مادرید، دعای مادر متدین در حق فرزندش مستجابه و دعای دیگران در حق دیگران، دعای همتون در جمع بچه های همتون. خدایا به بزرگی و عظمتت همه بچه های ما رو به درد بخور امام زمان در عصر غیبت و ظهور اون حضرت قرار بده. اگر بچه شما 2 سال دیگه با این احساس هویت و غرور حرکت کنه، من قراره برای امام زمان کار کنم، حالا یه نفر هم میکنه چرا اینجوری نماز خوندی، من قراره از مذهب و منش و مسلک صاحب الزمان دفاع کنم، من در نمیرم، من فرار نمیکنم. برای این کار لازم مطالعه کنم، لازم بیداری بکشم. وقت این بچه خودش رو به یه عکس و به یک اسمس میفروشه؟ نه، او که باید حفظش میکند، چون این قرار خودشو خرج او کند. ما اون بزرگواران را والاتر و بالاتر از آن می دانیم که اگر ببینند نوجوان شیعهی به اونها پناه می برد پناهشون نده. مخصوصا نوجوان شیعهی که میگه یا صاحب زمان من می خوام برای شما یک کاری کنم، راه نشونم بدید، خودتون حفظم. خدا انشالله محبت و ولایت صاحب الزمان در قلوب ما و بچه هامون افزون بگرداند. خدایا بچه های ما و همه دوستان اهل بیت و همه نوجوانان در این عالم را، قلبشون رو بیش از پیش به صاحب زمان پیوند بزن، اونها رو در مقابله با شبهات، خطاها، معاصی استوار قرار بده. خدایا ما همسرانمون، فرزندانمون، عزیزانمون، همه کسانی که میشناسیم و دوستشون داریم، همه دوستان اهل بیت رو عاقبت به خیر بگردان. از توجه خوبتون خیلی ممنونم. انشالله که عرایزمون مفید فایده بوده باشه. تقدیم به پیامبر صلوات فرستادیم، تقدیم به امیرالمومنین فرستادیم. اگر به بی بی زهرا سلام الله علیها صلوات با توجهی تقدیم نکنیم کم وفایی کرده ایم. صلوات برای سلامتی امام زمان تقدیم به بی بی زهرا سلام الله علیها. اللهم صل.